بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين برای انسان دشمنانی هست که دشمنی اونها تمام نمیشه و کینه اونها علاج نمیشه. از زمانی که خداوند متعال انسان را آفرید این دشمنان به میدان حیات انسان اومدن و هدفشون هم این بود که بین انسان و بین پروردگار ایجاد مانع کنن، ایجاد حجاب کنن تا هیچ رشته ای از عنایات حق و فیوضات الهی به انسان نرسه. اینها دشمنانی نیستن که با اسلحه های مادی، با اسلحه های ظاهری از میدان حیات قابل دفع باشند. اینها دشمنانی هستند که فقط با ارزش‌ها و فقط با لطف خدا و عنایت خدا و یاری خدا قابل دفعن. از این دست دشمنان سه دشمن رو قرآن مجید بیشتر وضعشونو به مردم توجه میده. خطرات سنگین اونها رو و زیانها و خسارتهایی رو که به بار میارن بیان میکنه راه مبارزه با اونها رو هم نشون میده و یاری پروردگار رو هم در این میدان معنوی اگر کسی درگیر جنگ با این دشمنان شد وعده میده. قوی ترین دشمن که خداوند متعال در قرآن نام میبره و در یک روایت قدسی به موسی بن عمران میفرماید در خدایی من این گونه کسی با من در جنگ نیست حواس، هوا کرارن در قرآن مجید در آیات ذکر شده و بیان هم شده که هوا میخواد فرمان روایی تشریعی پروردگار رو، چون دسترسی به فرمان روایی تکوینی نداره. فرمان روایی تکوینی حق یکی از رشدهاش در وجود ما ضربان قلبه، گردش خونه، فعالیت‌های مثبت ارتش و نیروی بدنه، رشد جسمه. هوا راهی به حریم فرمان روایی تکوینی الهی نداره که بخواد قلب و از کار بندازه، اخلالی در گردش خون ایجاد بکنه، جلوی رشد بدن و امور مادی بدن رو بگیره. هوای دشمنیه که دشمنیش متوجه فرمان روایی تشریعی حقه و به عبارت خیلی ساده قصدش تخلیه کردن همه جوانب وجود از دینه و تعطیل کردن اجرای فرمانهای پروردگار، تعطیل کردن اجرای عمل صالح، تعطیل کردن اجرای اخلاق حسنه و انسان رو از اون مدار انسانیت بیرون آوردن و در مدار حیوانیت و بلکه پستر از حیوانیت قرار دادن. به دو سه آیه بسیار قابل توجه در رابطه با هوا عنایت کنید. هوا رو وقتی معنا میکنم میگن مجموعه امیال بیمهار مجموعه خواسته های بیمهاره که مصداق عملیش همین آزادیه که در غرب 200 سال مطرح کردن. از 200 سال پیش اومدن و ندای آزادی سر دادن و اونا آزادی رو اینجور معنی می کردن، رها شدن از مجموع قیود اخلاقی، قیود وجدانی و قیود دینی. این آزادی، هوا این کارو میخواد بکنه، یعنی میخواد فرمان روایی تشریعی حق رو از میدان حیات ثابت بکنه که دیگه انسان مقید به هیچ قیدی از جانب پروردگار نباشه، حلالی در زندگی، حرامی در زندگی، احکامی در زندگی، اخلاقی در زندگی، وجدانی در زندگی کار نکن. حتما گفتار یکی از مقامات بالای ارتش امریکا رو 4-5 شب قبل شنیدید که گفت ما وقتی که در عراق یا در افغانستان زنان رو، دختران رو، جوانان رو، بچه ها رو، مردم رو قطع می کنیم، از تماشای این کار خودمون لذت می بریم. هوا این کار می خواد بکنه که از قید وجدان، از قید نگرانی، از قید دغدغه، از قید حالات اخلاقی مثل دلم سوخت، ناراحت شدم، نمیتونم بی تفاوت باشم، این حلاله یا این حرامه، آزاد باش. یکی از اون آیات این آیه شریف است که فکر میکنم در سوره مبارکه شورا باشه. با پیغمبر هوا رو صحبت میکنه، با رسول خدا. افرعیت، دیدی؟ یعنی دیدی؟ این که سوال میکنه، نه این که پیغمبر اکرم ندیده باشه. افرعیت، دیدی؟ من اتخذ الهه هواه، اون کسی که هوای خودش رو به عنوان معبود انتخاب کرد. کلمه اله به معنای معبود، یعنی موجودی که عبادت میشه. حالا اگر این اله اله باطل باشه، خب تمام عبادات انسان میشه عبادات باطل. اگر این معبود و این اله معبود حق باشه، تمام عبادات میشه مثبت. افرعیت من اتخذ الهه هواه، اونی که فرمان روایی معبود حق رو پاک کرد از میدان زندگی، تعطیل کرد و به جای فرمان روایی تشریعی پروردگار، هوا رو فرمان روای خودش کرد و هوا رو پرستید، چون هوا میگه هیچ قید و بندی نداشته باش، پایبنده و حلال و حرام و احکام و اخلاق و مسائل انسانی نباش. این یک آیه. افرایت من اتخذ الهه و هوا، که از آیه شریفه به زیبایی استفاده میشه که هوا علیه فرمان روایی تشریعی خدا کرسی حکومتشو در وجود انسان میگذاره و انسان هم اگر او رو عبادت بکنه و تسلیم او بشه، خب بر اساس فرمان روایی او از پروردگار جدا میشه و از همه قیود مثبت هم در میاد. اونا میگن نباید هیچ قیدی باشه، دروغ میگن، چون تمام جهان مقیده به قیود. شما ببینید سال ما مقیده به 4 فصل، این قید. آبادی زمین مقید به باریدن باران و برف، پدید آمدن شب و روز مقید به گردش زمین دور خودش، سلامت ما مقید به اینه که قلب ما در هر ثانیه تعداد معینی ضربان داشته باشه، حرارت بدن ما مقید به اینه که 37 درجه باشه، اگر از این قید بیاد بیرون بشه 38 و 39 40 و 42 خواهد بین میبره آدم، یا اگه کم بشه از بین میبره. فشار بدن مقید به اینه که 12 باشه 11 باشه، اگه به 4 برسه خب آدم میمیره، اگه به 25 هم برسه رگای مغز پاره میشه. در حیات انسانی هم اگر انسانیت بخواد محفوظ بمونه، قیود الهی باید پاورجا باشه. اگر این قیود برداشته بشه، که کار هوا اینه که این قیود رو برداره، خب انسان پستر از حیوان میشه، بدتر از درندگان میشه. ببینید آیه شریفه رو میفرمد ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون، اونی که مقید به قید عقل نیست، اونی که مقید به قید شنیدن نیست، اونی که مقید به قید پرسیدن راه نیست، این بدترین جنبنده پیش خداست. این شریره. اون وقت خسارت پیروی از هوا رو ببینید در آیه چگونه بیان میکنه. به پیغمبر میفرماید این هوا پرستانی که در زمان خودت هستند، در مدینه، در مکه، در مناطق دیگه، که با کمال پررویی خواسته های بی مهارشونو میارن و میخوان به تو تحمیل بکنن، میان میگن که ما اینجور میخوایم اینجور میخوایم و توقع هم دارن که تو خواسته های اونها رو بپذیری و به عمل بگذاری. ولئن اتبعت، خیلی آیه سنگینیه، ولئن اتبعت اهواءهم لفسدت السماء والارض، اگر از هوای هوا پرستان پیروی کنی یقین بدان که تمام زندگی در زمین و آسمان غرق فساد میشه. الان در کره زمین زورشون دیگه نمیرسه گناه جدیدی اختراع بکنن، دیگه فکرشون نمیرسه، اینقدر دفتر برای گناه باز کردن که انگار دیگه گناهی وجود نداره که اینا اون گناه رو پیدا بکنن و به انسان ارائه بدن. کل زمین ملحد ظلمن و جور، کل زمین. شما قطعه ای رو میتونید نشون بدین که از عدل پر باشه؟ کدام شهره، کدام دهه، کدام بخشه، کجای زمینه، کدام کشوره، کدام قاره است، کدام مملکته، کدام بادی است، کجاست اون جایی که انسانی زندگی میکنه ولو دو نفر، یه مرد و یه زن، که حیاتشون در سیطره عدالت باشه؟ این کار هواست، زندگی رو پر از تجاوز میکنه، زندگی رو پر از ظلم میکنه، اقتصاد رو به فساد میکشه، اندیشه رو به فساد میکشه، انسان رو در همه شؤون زندگی به فساد میکشه. ولئن اتبعت اهواءهم لفسدت السماوات والارض. خیلی پیشنهادا به پیغمبر میدادن با کمال پررویی، نه تنها به پیغمبر ما، به تمام انبیاء خدا پیشنهاد میدادن. پیشنهاد میدادن مکه‌ای ها که از ما اطاعت کن، که سوره مبارکه کافرون نازل شد، در پایان سوره پروردگار فرمود به مردم بگو لکم دینکم ولی دین. این چه پاسخی بود خدا داد؟ در اینکه این هواپرستان مصر بودن که پیغمبر اکرم از هوای اونها اطاعت بکن. اصرار داشتن که پیغمبر برده هوای اونها بشه. اولین جلسه که حکومت یزید با حضرت حسین برخورد کرد مدینه بود. علت برخوردم اولین نامه یزید به فرماندار مدینه بود. یزید نوشته بود حسین ابن علی رو بخواه، به او پیشنهاد بده که باید، شاید این جمله رو از نامه یزید کمتر شنیده باشید، که باید مطیع و فرمان بردار ما باشی. اگر گفت نه، در جا سر او را از بدن جدا کن، بفرست برای من بیاد. این دشمنی هوا، یعنی هوا تا اینجا وایستاده که یا حسین ابن علی در زندگی باید برده یزید باشه یا سرش رو بده. نباشه. اگه میخواد بنده یزید نباشه، یه لحظه هم نباید در دنیا زنده باشه. این چهره ی هوا. اگر پیغمبر مطیع ما باشه، کاری به کارش نداره. اگه بخواد مطیع ما نباشه، یا میکشیمش یا چوب لا چرخش میذاریم. و گذاشتن امام تعریف میکردن رحمت الله علیه، میفرمودن یه بار از تهران یه تاجری اومد خدمت آیت الله العظمای بروجردی. ایشون نزدیک 43 سال فوت کرده، حضرت آیت الله العظمای بروجردی. حتما قضیه مال 50-55 سال پیش. اون زمان میگفتن 50,000 تومن سهم امام آورده بود، در 50 سال پیش یا 55 سال پیش. 50,000 تومن هم خیلی پول بود. پولو داد خدمت آیت الله العظمای بروجردی و بعد به مرجع بزرگ شیعه گفتش که این پولایی که ما میاریم به شما میدیم، ما یه نقشه ها و طرحهایی هم به دنبال این پولامون برای حوزه قم و طلبه ها و شما مراجع داریم. شما باید بعد از قبول این پولا طرحهای ما رو بپذیرید، عمل بکنید. خب یه آدمی که درس نخونده، سوادی نداره، فقط یه شغل تجارت داره، اومده یه مقدار پول داده و در مقابل پول میخواد عالم روشنی، مرجع اعلمی، نایب عام امام زمان رو تحت فرمان خودش بیاره. این خواسته‌ای بود ضد قرآن و ضد روایات. چرا؟ چون قرآن مجید میگه آنان که نمیدانند لا یعلمون هستند نسبت به مسائل الهی و قرآنی و شرعی و کارگردانی در یک برنامه خاص مثل حوزه علمیه امام صادق، باید تابع دانایان باشن. حالا این اومده برخلاف قرآن میگه دانا باید تابع جاهل باشه. غیر هوا هیچی نه، که ممکنه آدم نفهمه این هواست، ولی اگه آدم خواسته هاشو ببره پیش یه عالم دینی، عالم ربانی، عالم وارده به قرآن و روایات و ارائه بده، بگه آقا من یه همچین خواسته ای دارم، حالا نسبت به خودم، بچم، زنم، دامادم، عروسم، رفیقم، هیئتم، مسجدم، خبو، اون خواسته رو با آیات ظریف قرآن و روایات تحلیل میکنه، خدایی باشه، میگه آقا عمل کن، خواستت الهی، یا میگه آقا عمل نکن، این حواس خواسته نیست. یه وقتی یکی از اساتید خود من که پیشش اون زمانی که قم بودم با چند نفر منظومه حکمت حاج مله هادی سبزواری رو میخوندم، آدم متدینی بود، آدم باحالی بود، ایشون به من گفتن وقتی امام رو تبعید کردن من پیش خودم گفتم که حالا که امام رو از ایران بیرون کردن دیگه بعد از ایشون من پای هیچ درسی نمیرم. چند روزی گذشت و دیدم که در حقیقت من به خودم دارم میگم که بعد از امام این مراجعی که در قم هستن چیزی نیستن، علمی ندارن، موجودی نیستن که برای ما بعد امام قابل استفاده باشن. دیدم این خواسته من که نرم حواس و شیطان سرمو کلا گذاشته. من دارم در درون خودم چهرهای علمی رو میکوبم و اونا رو کوچیک میکنم و خودم رو در مقابل اونا قرار میدم که اونا چی میخوان بگن که من بلد نیستم. بعد خودش گفت، گفت خدا منو بیدار کرد، خدا منو بینا کرد، این یاری خداست که از درون با آدم حالی کنه. اینی که میخوای من رنگ و لعاب دینی و علمی و این حرفام داره، این حواست، این خدا نیست، این ضد خداست، این ضد پروردگاره. خب قرآن مجید به امت گفته از خدا و پیغمبر و انبیا و عالمان ربانی پیروی کنید، روایات هم همینطور. حالا یه جاهل اومده میگه که فرمان روای علمی و فقهی شیعه باید بشه فرمان بر، من بشم فرمان روا. اینو آیت الله العظمای بروجردی خوب میفهمید، اما اون بنده خدا نمیفهمید. فرمودم پولشو پس بده. اون وقت اگه ایشون 50 تومن رو قبول میکردن 50,000 تومن حقوق 3-4 ماه قومو میداد، چون نهایت پولی که ایشون اون زمان قدرت داشت به طلبه ها میداد ما 30 تومن، طلبه هم 3-4 هزار تا بیشتر نبود، چیزی نبود. فرمود پولشو پس بده. گو آقا سهم امام، فرمود این سهم حواس، این پول مال امام زمان نیست، این پول مال هوای خودت. و بعدم دیگه باهاش حرف نزدن. اونم بلند شد اومد بیرون، تو بیرونی نشست و به اشتباه خودش پی برد و بالاخره امام فرمودن من واسطه شدم، به زحمتم آیت الله العظمای بروجردی قبول کردم. گفتن اگه ما بخوایم اینجوری گوش بدیم به مردم، خب دین رو باید برابر با خواسته های مردم شکل بدیم. قرآن رو باید برابر با خواسته های مردم معنی کنیم. ما چه فرقی ما میکنیم با اروپایی ها وکلاشون تو مجلس نشستن هرچی ملت میخوان قانونی میکنن، ولو اینکه ملت یه گناه زشتی رو بخوان قانونی میکنن. یه مدتی در امریکا تصادف زیاد شد، چاقوکشی زیاد شد، قتل زیاد شد، افت درسی پیدا شد. نشستن تحقیق کردن دیدن علتش مشروبات الکلی ممنوع کردن، گفتن دیگه کارخونه تولید نکنن، مردم نخورن، فروشگاه نفروشن، در قهوه خونه ها مشروب نذارن. اینقدر ملت به دولت فشار آورد که قانونی کرد، من او برداشت، گفت خرید و فروش و ساخت و صادر کردن و وارد کردنش آزاد. گفتن ما نماینده مردم، مردم میگن ما مشروب میخوایم، ما سیگار میخوایم، ما حشیش میخوایم، ما زنا میخوایم، آزاد. شما تو هیچ کشور اروپایی و بیشتر کشورهای آسیایی مثل ژاپن، تایلند، کره زنا رو حرام نمیبینید، خیلی هم علنی، تابلو هم داره، جام داره، هیچکی جلو زناکار رو نمیگیره، هیچکی جلو مشروب خور رو نمیگیره. هوا، خیلی ها الان از کشورهای مختلف مسافرت که میکنن به کشورهای دیگه فقط برای اینه که اون کشورها هر گناهی درش قانونیه، نه آزاد، قانونی. ولئن اتبعت اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اگر خواسته های بیمهار این هواپرستان رو اطاعت بکنی حبیب من، تمام آسمان ها و زمین به فساد کشیده میشه. و من به شما برادران و خواهران شیعه اهل بیت بگم، این مطلبی رو که پیغمبر برای شما مردم آخر الزمان گفتن، شما الان در دنیای زندگی میکنید که نمرودیان در همه جای این دنیا انواع آتشهای فساد رو از دوزخ باطن هوای نفسشون روشن کردن، اگر ابراهیم نباشید و ابراهیم نمانید، شما هم در این آتش شعله ور شده خواهید سوخت. چنان که خیلی از کشور خودمون سوختن، دیندار بودن بیدین شدن، صالح بودن فاسد شدن، خیلی هم از این کشور رفتن و بیرون دین خودشون رو باختن و انسانیت خودشون رو باختن. یک آیه هم بخونم در ارزش ایستادن در مقابل هوا. این جنگ همون جنگ اکبره که پیغمبر فرمود، جهاد اکبر، رجعنا من الجهاد الاصغر و بقی علینا الجهاد الاکبر، از اون جنگ بر میگشتن، فرمودن یاران من، ما از جهاد کوچیکتر برگشتیم و داریم به طرف جهاد بزرگتر میریم و این جهاد بزرگتر به گردن ما مونده. قیل یا رسول الله و مل جهاد الاکبر، این جهاد اکبری که میفرمین چیه؟ فرمودن جهاد و نفس، درگیری با هوای نفس، که خواسته بیمهار تو رو میکشه، خدا میگه تو بندش نیفت، گیرش نیفت، تو دامش نیفت، گوش بهش نده. و اما این حرف پروردگارمونه، این سخن حضرت حقه. و اما من خاف مقام ربهی، کسی که از مقام پروردگارش بترسه، نه از خود پروردگار. خاف ربه نمیگه، خاف مقام ربه. امام صادق میفرماید برای پروردگار در این آیه دو تا مقام، مقام ربه، یه مقام دادگاه های قیامت. مقام یعنی محلی که آدم وای میسونن، مقام رب جایی که آدم مقابل پروردگار وای میسونن، مقام محل ایستادن، مقام ربه، یه مقام دادگاه های پروردگار، که این دادگاه ها بر اساس روایات 50 دادگاه، که خیلی ها باید این 50 تا دادگاه رو عبور بکنن و نمره قبولی بیارن. اولین دادگاه هم پیغمبر می فرماید از این 50 دادگاه دادگاه مربوط به نماز. کسی هم هست که در قیامت دادگاهی نشه؟ بله هست. روشنترین مورد در این مسئله امیرالمؤمنین می‌فرماید این 72 نفر حسین من هستند. اینا در قیامت صحن هیچ دادگاهی رو نمی‌بینند. چه دادگاهی؟ اینا که بهترین نماز رو خوندن، اینا که بهترین عبادت رو کردن، اینایی که در جنگ با هوا بهترین پیروزی رو به دست آوردن، اینا که یزید بهشون گفت بیان طول میدم، زمینهای لذت براتون فراهم میکنم، صندلی میدم، خندیدم به یزید، در حالی که درون آدم کششش به طرف مادیات اینقدر قویه. بعد از ظهر وقتی امیر المؤمنین رسید به زمین کربلا، فرمودن پیادش، خیلی ها نمیدونستن اینجا کجاست، پیاده شدن، فرمودن امشب و من اینجا میمونم تا صبح. اونا هم موندن، نماز صبح رو به حضرت اقتدا کردن، سلام نماز رو که دادن از همون محل نمازشون یه مش خاک برداشتن، بو کشیدن، فرمودن واهن ایتو حد توربه، خوشا به حال تو ای خاک، خوشا به حال تو ای خاک، خاکی که میخواد بدنهای اونا رو در آینده در آغوش بگیره، امیر المومنین انقدر خاک و با ارزش دید که گو خوشا به حال تو ای خاک. یعنی عجب شانسی در این عالم آفرینش داری که میخوای قبر کیا بشی. حالا اگه امشب علی بین شما بود به شما چی میگفت که ارتباط قلبی با حضرت ابی عبدالله الحسین داری؟ خاک که عقل نداشت، تکلیف نداشت، قلب نداشت. علی به خاک میگه خوش به حال تو. ایتو حد تربه، ای خاک، یخرجون من که یوم القیامت اقوامون. روز قیامت هست تو کسانی بیرون میان که یدخلون الجنت به غیر حساب، هیچ دادگاهی رو نخواهند. شما اگه به خانون دادگاه ها رو نبینین باید در مقابل هوای نفس بیستید. و اما من خاف مقام ربهی، این یک مقام. مقام دیگر هم امام صادق می‌فرماید دوزخه، اونجا که همه جهنمی‌ها رو سر پا نگر می‌دارن تا ابد. و اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قیمت جنگ با هوای نفس و پیروزیش بهشت. اما من خاف مقام ربی فنه نفس عن الهوا فإن الجنة هی المأوى. این جنگ یاری خدا رو می طلبه، یاری حق رو و ارزش ها رو. وقتی شما نماز میخونین دارین جنگ میکنین با هوای نفس، چون درون آدم واقعشو نمیگه بخواب نرو نخو. اما وقتی شما میاین میخونین نمیخوابین دارین میجنگین. عبادات اسلحه جنگ با هواست، اخلاق اسلحه جنگ با هواست، عمل صالح اسلحه جنگ. ولی کاربرد این اسلحه ها در صورتیه که خدا با آدم یاری بده و خدا هم یاری میده. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. شب جمعه است، شب اول محرمه. محتشم شاعر اشعار دینی نبوده، پسرش ظاهراً جوان مرگ شد، یه شعر دلسوزی برای بچهش گفت. بعد از اینکه اون شعر رو گفت وجود مبارک رسول خدا رو در خواب دید. فرمود چطور برای بچه خودت شعر گفتی، برای جیگرگوشه من نگفتی؟ گفت چی بگم برای جیگرگوشه؟ هنر نداشت شعر مصیبت بگی. پیغمبر فرمود بگو باز این چه شورش هست که در خلق عالم است. بیدار شد، دید خب مایه رو پیغمبر اکرم بهش داد، قلم برداشت و دنبال کرد. باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. ما فقط محرمای تو رو دیدیم، سیاه پوشی ها رو دیدیم، سیاه پوشیدن مردم رو دیدیم، سیاه پوش شدن در و دیوار رو دیدیم و اینقدر دلمون سوخت و می سوزه. ما غیر از ظواهر برنامه چیزی ندیدیم که اینقدر در عمرمون گریه کردیم، بازم گریه میکنیم و تا زنده باشیم گریه میکنیم. اون چه ما دیدیم کجا و اون چه خواهر زینب کبرا دید کجا؟ او وقتی اومد با بدنی برابر شد که بدن رو نشنو، از عمق جان فریاد زد انت اخی و ابن امی و ابن والدی. آیا تو برادر منی؟ تو پسر فاطمه مادر منی؟ تو جیگرگوشه امیر المومنین پدر منی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا. اللهم اشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا، اهلک اعداءنا، انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا